رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شام بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی، 7:30 شام به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که رایزنی در مورد نامزد وزارت دفاع ملی جریان دارد. اعلان آغاز تهاجم امسال توسط گروه طالبان و رد مسئولیت حمله جلال آباد توسط داعش.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. آلودگی هوا باعث مرگ 80 تن سالانه در افغانستان میگردد. گزارش ساز افغانستان. تمایل ایالات متحده برای مذاکره با کره شمالی پیرامون برنامه هسته‌ای آن کشور. گزارش از واشنگتن و انکار حکومت استرالیا از پذیرش پناهجویان به آن کشور. جمله گزارش‌های این ساعت است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم، در این ساعت با شما مشروع خبرها را همکارانم میرویس رحمانی و احد عزیزاده تقدیم می‌کنند.
با تقدیم سلام و شب بخیر. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در تلاش است تا در مورد معرفی نامزد وزارت دفاع ملی به یک اجماع برسد. سخنگوی رئیس جمهور غنی در صحبت با صدای امریکا گزارش رسانه ها در مورد معرفی نامزد وزارت دفاع ملی را شایع خواند.
تا کنون هر صحبتی که با رسانه ها می شود صرف شایعات است. هر وقت چون این تصمیم گرفته شود بسیار با وضاحت به مردم گفته خواهد شد. ما می خواهیم روی تصدی وزارت دفاع با یک اجماع برسیم. به همین ترتیب در مورد همه پست ها.
این در حال است که روز گذشته محمد نظیر احمد زی معاون دوم ولیس جرگه به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور غنی عبدالله حبیبی پیژندوال پیشین وزارت دفاع را به پست وزارت دفاع معرفی کرده است. آقای احمد زی همچنین افزود که تاکنون اسناد رسمی معرفی آقای حبیبی به ولیس جرگه ارائه نشده و رئیس جمهور این مطلب را در دیدار با آنان گفته است. گفته می شود که در مورد معرفی نامزد وزارت دفاع بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان اختلافات وجود دارد.
مقامات محلی ولایت بادغیس میگویند که درگیری در ولسوالی بالامرغاب آن ولایت به پایان رسیده است. میرویس میزاکوال سخنگوی ولایت بادغیس لحظات پیش به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این درگیری صبح روز سه‌شنبه آغاز شده بود.
از دیروز ساعت 10 صبح جنگ شروع شده بود بالای پلیس نمبر 5 پسته سرحدی. تا چند دقیقه پیش هم ادامه داشت و فعلا جنگ خاموش گردیده. نیروهای مایه هوایی هم به اونجا رسیده. تلفاتی که از این جنگ به وجود آمده، 4 طالب کشته شده، 3 تن زخمی، 2 نفر از پلیس سرحدی ما شهید شده و 3 نفر هم زخمی است.
این در حال است که طالبان روز چهارشنبه گفتند تهاجم امسال آن گروه در افغانستان در هفته روان آغاز می شود. این بار تهاجم طالبان در حال آغاز می شود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بدون حمایت ناتو به نبرد تندروان می روند. جزئیات بیشتر از صدف غیاثی.
گروه طالبان در اعلامیه‌ای که توسط ایمیل به رسانه‌ها فرستاده شده است، این عملیات را عزم نام نهاده و گفتند که روز جمعه آغاز خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان را یک موضوع تکراری خوانده و میگوید که آن گروه توانایی استادگی در برابر نیروهای افغان را ندارند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی گفته است که گروه طالبان همساله به نام‌های مختلف از آغاز تهاجم بهاریشان خبر می‌دهند، اما گفته ای وی این موضوع برای نهادهای امنیتی افغانستان قابل نگرانی نیست.
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند، وزارت دفاع افغانستان هر جایی که مخالف باشه، هر جایی که دشمن افغانستان باشه، اونا را سرکوب کنه. اینا هر سال به یک نام اعلان میکنن، با برای ما قابل تشویش نیست.
با پایان ماموریت جنگی نیروهای ناتو و خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از افغانستان، اینک رهبری و سوق اداره جنگ به گونه کامل بر دوش سربازان افغان است. اما طالبان همچنان گفتند که ایالات متحده بر اساس توافقنامه امنیتی با افغانستان هنوز هم زمین و حریم هوایی آن کشور را زیر کنترل دارد.
حسین سنچورکی، یکی از اعضای تیم دکتر عبدالله، اعلام کرده است که به عوض شکریه بارکزی، جانداد اسپینغر به حیث رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تعیین شده است. در این لحظه جانداد اسپینغر در ارتباط مستقیم با ما قرار دارد. آقای اسپینغر، شما سوال مرا، صدای مرا میشنوین؟
بله، من سلام خدمتتان تقدیم میکنم.
شما میتونین این خبر را تایید بکنین که شما به عوض خانم بارکزی انتخاب شدین؟
خب از اینکه ما یکی از کاندیدا بودیم و بیوگرافی و سوانی ما در جمع دوستای دیگه که از جامعه مدنی معرفی شده بودن برای عضویت در کمیسیون، و در این حال امروز هم مقسم شما گفتین از طریق رسانه اجتماعی آقای سنچارکی که از ریاست اجرایه در این مجلس بودن تایید کردن، و همچنان بعضی از دوستا از ریاست جمهوری و ما هم از ریاست اجرایه و دو تن از اعضای کمیسیون که در فرمان قبلی بودن در طریق تلفن بر ما این مسئله را تایید کردن و خبر را دادن، ولی رسما فرمان و یا کلام مکالمه رسمی هم رای ما صورت نگرفته.
شما گفته میتونین که آیا توافق در مورد انتخاب شما بین تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله وجود دارد بر اثر انتخاب شما؟
یکی از رای حل همی بود که چنانچه جامعه مدنی تاکید میکرد که اگر هیئت رهبری یا ریاست از این کمیسیون به یک کس داده شود که از یک سکتور بی‌طرف مثل جامعه مدنی باشه، شاید هم در حل از این اختلاف و هم در ارائه یک چهره بی‌طرفانه از کمیسیون کمک بکنه. و من فکر میکنم یکی از پیشنهاداتی بود و من گمان اغلب فکر میکنم بیشتر این پیشنهاد مراقصن دو رهبر برشان نظرشان بودن تایید کردن که چنان تصمیمی را گرفتن.
شما فکر میکنین در صورت که انتخاب شما به طور رسمی اعلام شود، فکر میکنین در بهبود و یا رفع اختلافات بین دو رهبر تا چه حد کمک میتونه بکنه؟
خب با وجودی که یک مسئولیت بسیار بزرگ است، مخصوصا در رابطه با مسئله انتخابات، ما با استفاده از تجارب و روش‌های علمی که در بخش انتخابات و در همچون موارد یاد گرفتیم، تجربه داریم، طبعا با استفاده از روش‌های معمول مسلکی میتونیم استفاده بکنیم که هم از نفوذ سیاسی تا اندازی در کار کمیسیون بکنیم و هم زمینی تفاهم دو جنا را یا دو دیدگاه را فراهم بکنیم. روش های معمول وجود داره که ما در قبل هم در بین احزاب سیاسی در پروسه قبلی اصلاحات کار کردیم، در بین جامعه مدنی و تجربه را داریم که دیدگاه را نزدیک بسازیم، ولی باز هم مربوط به ایست که هر دو طرف واقعا انگیزه دارند برای اینکه اختلافاتشان کم بکنن یعنی. اما به هر حال روش های علمی و میتودا وجود داره که دیدگاه را ما از طریق اجراد و یا پرهایی را که داریم نزدیک بسازیم.
سوال آخرم آقای اسمیغری است که اختلافات در مورد کارکرد کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده بین دو رهبر، شما فکر میکنین که آیا یک انتخاب موفق، انتخاب خوب و هستین و میتونین موفقانه وظیفتان رو پیش ببرین، راه حل پیدا بکنین؟
خب زیاد مربوط به این خواهد بود، تا حدی که بر ریاست کمیسیون مربوط خواهد بود ما تلاش خواهد کردیم که بهترین طرح ها را هم در روشنایی استانداردهای بین المللی در چارچوب حقوقی که ما داریم یعنی قانون اساسی ما و با در نظر داشتی درسایی را که ما از انتخابات آموختیم این طرح ها را بسازیم با دلایل و منطق قوی و طبعا در نهایت برای تایید ازی و یا جلب حمایت رهبران برای طرح نیاز خود داشتیم، ولی به هر حال ما تلاش کردیم کار بسیار مسلکی و با مطابق با اصول داشته باشیم و بیشتر اتکای ما بالای کار مسلکی خود بود و در این حال حمایت دو رهبر و حمایت اعضای دیگه کمیسیون تاثیر خود داشت در کار ما.
بسیار زیاد تشکر آقای اسمیغر از شرکتتان در برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیوشنا صدای امریکا. وزیر داخل افغانستان در رأس یک کمیسیون بلندرتبه دولتی موظف شده است تا درباره صحت و سقم اظهارات اخیر والی پکتیکا تحقیق کند. عبدالکریم متین والی پکتیکا هفته گذشته به رسانه ها گفت که شورای امنیت ملی افغانستان حدود 200 هزار دلار به خانواده های اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش کمک نموده است. آقای متین ادعا نمود که افراد وابسته به داعش از آن سوی خط دیورند وارد افغانستان شده و در نقاط مختلف ولایت پکتیکا مستقرند. این اظهارات والی پکتیکا بحث‌های جدی را در میان اعضای شورای ملی ایجاد کرد و قانونگذاران خواستگار پیگیری جدی این موضوع شدند. ریاست جمهوری افغانستان بروز چهارشنبه در خبرنامه از توظیف کمیسیون حقیقتیاب در این مورد خبر داد که تا 10 روز آینده باید نتایج یافته هایشان را به رئیس جمهور ارائه کنند.
این در حال است که وبسایت معتبر خبری دیلی بیست گزارش می‌دهد که گروه دولت اسلامی یا داعش در حمله مرگبار شهر جلال آباد دست نداشت. در این گزارش به اظهارات کریس بلچر، یک سخنگوی ناتو در افغانستان اشاره شده که گفته تاکنون شواهدی در دست نیست که نشان دهد داعش در طرح و حمایت آن حمله دست داشته باشد. سخنگوی ناتو افزوده است که نیروهای آن سازمان با نیروهای افغان یک جا از نزدیک مراقبت میکنند تا ارتباط حملات در افغانستان را با گروه داعش تشخیص دهند. رئیس جمهور غنی روز شنبه حمله شهر جلال آباد را کار داعش خواند و گفت مسئولیت آن را طالبان نه بلکه داعش ادا کرده است.
تاسو پویږئ چې زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې حمله چا اجرا کړې ده.
اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا گفت که مهم نیست کدام گروه مسئول اجرای این حمله بوده است. او افزود آنانی که دست به کشتار غیر نظامیان، زنان و کودکان افغان میزنند دشمن افغانستان بوده و آن را تقبیه میکند.
مقامات امنیتی یمن میگویند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه شورشیان یمنی را امروز از سر گرفت. این در حالی است که عربستان سعودی دیروز از پایان حملات هوایی یک ماهه علیه شورشیان شیعه مورد حمایت ایران در یمن خبر داده بود. مقامات یمنی گفتند که حملات هوایی در شهر تایز انجام شد، شهری که حوثی‌ها یک پایگاه نظامی را در آنجا تصرف کردند. کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی همچنین اهدافی را در شهر بندری عدن در جنوب یمن مورد حمله قرار دادند.
اتحادیه اروپایی گازپروم، یک شرکت بزرگ انرژی روسیه را به تخطی از اصول رقابت در بازار آزاد متهم کرد. این اقدام روابط بین مسکو و اتحادیه اروپایی را بیشتر متشنج خواهد ساخت. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
مارگریت وستاگر، کمیشنر بخش رقابت‌های اتحادیه اروپایی، امروز چهارشنبه اتهامات علیه شرکت گازپروم را در حال اعلان کرد که یک هفته پیش گوگل، یکی از بزرگترین شرکت‌های اینترنتی آمریکا، نیز از سوی او به تخطی از اصول رقابت در بازار آزاد متهم شد. مارگریت وستاگر گفت که گازپروم از جایگاه برترش در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی سوء استفاده می کند. گازپروم بازار عرضه گاز در آن کشورها را به طور کامل در کنترل دارد. این مقام اروپایی همچنان افزود که مقررات وضع شده از سوی گازپروم مانع رقابت سایر شرکت‌ها در بازار فروش گاز شده و این سبب می‌شود که گازپروم قیمت‌های خود را افزایش دهد. اما گازپروم با رد اتهامات اتحادیه اروپایی گفت که آن شرکت بر اساس قوانین روسیه عمل می‌کند.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا میگوید که اتحادیه اروپایی باید در راستای مبارزه با قاچاق مهاجران از کشورهای افریقایی به آن کشور کمک کند. این در حال است که در حدود 900 مهاجر روز یک شنبه زمانی غرق شد که کشتی حامل آنان در آبهای مدیترانه واژگون گردید. گروه حفاظت از اطفال هشدار می‌دهد که اگر روند قاچاق انسان همچنان ادامه داشته باشد، در جریان سال جاری کم از کم 2500 کودک مهاجر در بحیره مدیترانه جان خواهند داد. قرار است فردا رهبران اتحادیه اروپایی به خاطر بحث در مورد بحران ورود مهاجران غیر قانونی به کشورهای اروپایی طی یک جلسه اضطراری با هم دیدار کنند.
مقامات فرانسوی میگویند که تندرو اسلامگرا را بازداشت کردند که شدیداً مسلح و مظنون به طرح حملات به کلیساها در آن کشور بود. جزئیات بیشتر را از صدف غیاثی میشنویم.
پلیس فرانسه امروز گفت که این معسل 24 ساله علوم کمپیوتر در پاریس پس از آن بازداشت شد که وی با تماس با بخش کمک های عاجل تیبی خواستار تداوی یک زخم ناشی از اصابت مرمی شد. یک مقام وزارت داخلی فرانسه گفت که مرد بازداشت شده شهروند الجزایر بوده و از منزل وی مقدار زیاد سلاح و واسکت های ضد مرمی نیز کشف شده است. مقامات میگویند که این فرد پس از آن با بخش کمک های عاجل تیبی تماس گرفت که به طور تصادفی در اثر فیر مرمی زخمی شد.
رهبران چین و ژاپن در حال برای دومین بار با هم ملاقات میکنند که روابط بین دو کشور به دلیل اختلافات ارضی کشیده میباشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در حال نشست سران کشورهای آسیا آفریقا در جاکارتا پایتخت اندونزیا با هم دیدار کردند. مقامات ژاپنی در مورد موضوعاتی که بین دو رهبر به بحث گرفته شد معلومات ارائه نکردند. چین در حال فعالیت‌های خیش در آب‌های شرق آن کشور را افزایش داده است که به شمول ژاپن چندین کشور دیگر نیز بر جزایر غنی از منابع طبیعی آن منطقه ادعای ملکیت دارند.
و در یک خبر ورزشی، کمیته بین المللی المپیک در نظر دارد تا شبکه دیجیتال تلویزیونی المپیک را در ماه اپریل 2016 را اندازی کند. این شبکه تلویزیونی که فقط چند ماه پیش از آغاز بازی های المپیک ریو دی ژنیرو به نشرات آغاز می کند، یک بخش کلیدی برنامه اصلاحات تامس بخ رئیس کمیته بین المللی المپیک شمرده می شود. راه‌اندازی شبکه تلویزیونی المپیک در ماه دسامبر توسط کمیته بین المللی المپیک در موناکو تایید شد. برنامه این شبکه تلویزیونی حاوی معلومات در مورد بازیکنان و ورزش‌های شامل مسابقات المپیک خواهد بود. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. آلودگی محیط زیست و زمین نسبت به دهشت افغانی در افغانستان خطری جدی را برای زندگی مردم به بار آورده است. اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید که سالانه نزدیک به 80 هزار تن به علت آلودگی هوا زندگیشان را از دست می دهند. این ارقام در حال نشر می شود که امروز از روز جهانی زمین در کابل تجلیل به عمل آمد. وحید فیضی ساپای با جزئیات بیشتر این گزارش.
آلودگی محیط سالانه نزدیک به 80 هزار تن در افغانستان به خصوص در کابل پایتخت این کشور قربانی می‌گیرد که این رقم به مراتب بالاتر از ارقامی است که همساله به قربانیان توریسم در این کشور نسبت داده می‌شود. مسئولین اداره‌های حفاظت و نظارت از محیط زیست افغانستان که امروز در کابل از روز جهانی زمین تجلیل کرد می‌گوید به سبب هوای آلوده تنها در کابل سالانه از 2500 الا 4000 باشندگان این شهر به امراض تنفسی دچار می‌شوند. مقامات میگن اگر با محیط زیست و زمین در افغانستان توجه جدی صورت نگیرد تا 25 سال آینده زندگی کردن در کابل مشکل می شود.
آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی زمین یک قاتل خاموش است. یک قاتل است که تفنگ نداره، مرمی نداره، چهره نداره، شکل نداره، شما را خاموشانه قتل میکنه. کوب از یک تروریست هم کرده خطرناکتر است.
در حال حاضر حکومت وحدت ملی افغانستان نیز از بین رفتن منابع طبیعی در این کشور از یک چالش بزرگ عنوان میکند و میگوید که به شمول کابل در همه ولایت به ساحت سبز بیشتر توجه شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید قطع نمودن جنگل ها، آلودگی محیط، تولید کثافات و استفاده از مواد کیمیاوی آسیب های شدید را به مردم افغانستان رسانده است. به گفته آقای عبدالله موضوع حفاظت زمین و محیط زیست باید مسئله مقدس ملی پنداشته شود و به آن توجه شود.
قبل از اینکه برنامه ها تدبیر میشن انشالله که تمام بخش های حکومت، تمام ارگان ها این مسئله را در ایسی یکی از اولویت های خود مد نظر باشند.
مقامات اداره نظارت از محیط زیست میگویند که حفاظت از زمین و محیط زیست پروژه نه بلکه یک برنامه است که در دراز مدت به حمایت قوی سیاسی ضرورت دارد.
گفته های خود جامعه عمل بپوشانیم و بتانیم واقعا با گام های راسخ و متین در قسمت انجام دادن گفته های خود قدم بگذاریم، تا ای که تنها شعار بتیم و تا ای که فقط بگوییم و بنویسیم.
باشندگان شهر کابل نیز نگران وضعیت محیط زیست در این شهر هستند
و فعلا وضعیت زمین در کابل دیگه و خیلی بخیم است.
اما در این گوشه شماری از شاگردان مکاتب به منظور آگاهی دهی حفاظت از محیط زیست با هم جمع شدند و با رسامی کردن زمین از مردم می خواهند که به حفاظت محیط زیستشان توجه بیشتر کنند.
محیط زیست خودانا باید پاک نگه دارن. اولین گامی که میخواین که زندگی خودانا درست کنن یا برای نسل های بعد جامعه زندگی خوبتری رو تقدیم کنن، این است که باید یک محیط زیست، یک فضای خوبی را برشان آماده بسازن.
افغانستان در حال از روز جهانی زمین تجلیل به عمل می آورد که هنوز هم غصب زمین ها، آلودگی آب، هوا و زمین چالش بزرگی برای زندگی شهروندان در این کشور محسوب می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، نماینده ایالات متحده در مذاکرات رو به زوال شش جانبه در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی میگوید که پیشرفت در مذاکرات با ایران به طور واضح نشان دهنده تمایل ایالات متحده برای مذاکرات برای رفع معضله هسته‌ای با کره شمالی میباشد. گزارش صدای امریکا را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
سیدنی سیلر، نماینده ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن، گفت که رهبری در کره شمالی دو گزینه دارد: یا به خلسلای هسته‌ای و رفاهیت تن دهد، یا با دوام برخورد فعلی پشت پا زدن به مسئولیت‌های بین‌المللی بیشتر در انزوا قرار گیرد. او میگوید که واشنگتن در مذاکرات را 6 سال بعد از آن میگوید که کره شمالی از مذاکرات با ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و چین در 2009 بیرون شد. سیلر گفت:
Progress in our nuclear talks with Iran clearly demonstrates our willingness to engage countries with whom the United States.
پیشرفت در مذاکرات با ایران به طور واضح نشان دهنده این مطلب است که ایالات متحده میخواهد با کشورهایی که مخالفت میورزد از در مذاکرات پیش آید. از این سبب بدون شک ما با مذاکرات متحدیم و به حل موضوع هسته‌ای کره شمالی بر مبنای بیانیه مشترک شش جانبه در سال 2005 که نقشه راه اساسی برای رسیدن به خلسلای کامل، قابل ارزیابی و برگشت ناپذیر در شبه جزیره کوریا می باشد، پابند می باشیم. در بیانیه 2005، کوریای شمالی توافق کرد تا از تلاش‌ها برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای دوری جوید، اما بعد از آن این تعهد را با آزمایش هسته‌ای و شلیک میزایل شکست و در مقابل ملل متحد تعزیرات را علیه این کشور وضع کرد. سیلر میگوید مبهمسازی و لجاجت کوریای شمالی ایالات متحده را از این باز نداشت تا به مساعیش برای خلسلای هسته‌ای ادامه دهد. او میگوید که بر علاوه باز نگه داشتن در مذاکرات دیپلماتیک در برابر کوریای شمالی، پالیسی ایالات متحده همکاری نزدیک با متحدین خیش کوریای جنوبی، ژاپن و دخیل ساختن چین است که واشنگتن با آن اهداف مشترک دارد. سیلر میگوید:
China seeks peace and stability in Northeast Asia. So do we.
چین خواهان صلح و ثبات در شمال شرق آسیا می باشد. ما نیز چنین چیزی را می خواهیم. چین خواهان خلسلای هسته‌ای در شبه جزیره کوریا بوده و آن را اساس برای صلح دوامدار و ثبات قابل دسترسی می داند. ما نیز چنین هستیم. چین می داند که صلح و ثبات در شبه جزیره کوریا منافع اقتصادی را به دنبال دارد. چین می خواهد تا کره شمالی در مذاکرات قابل اعتبار و واقعی خلسلای هسته‌ای شرکت ورزد و ما نیز چنین می خواهیم. نماینده ایالات متحده می گوید که قضایای کیوبا، میانمار و ایران چنین وانمود می کند وقتی ایالات متحده آمریکا یک شریک با اعتبار را در مقابلش بیابد، از اراده، انعطاف پذیری و خلاقیت ضروری کار می گیرد. سلر میگوید توقع جامعه بین‌المللی از کره شمالی چنین است تا عکس العمل مثبتی را در این مورد از خود تبارز بدهد. سنگ یون لی، دانشمند پوهنتون تفتس، میگوید که کره شمالی نمیخواهد زرادخانه سلاح هسته‌ای خیش را از دست بدهد. تنها تعداد اندکی، حتی هیچ کشور دارنده سلاح هسته‌ای در تاریخ چنین عزمی نداشته است. صرف در 4 کشور با تغییر در رهبری چنین قضیه رخ داده است. در کره شمالی قدرت خاندانی برای 6 دهه مسلط است و ایران از کره شمالی درس گرفته است. موافقتی را امضا کردند، تعهد به خلسلای کردند و در مقابل آن امتیازاتی کسب کردند. تعزیرات رفع گردید و کمک دستیاب شد.
بعدن از توافق سر باز زدند و بیشتر امتیازات طلب کردند و قدرت‌های بزرگ آن را دنبال کردند. لی میگوید حتی اگر مذاکرات شش جنا دوباره سر گرفته شود، رهبران کره شمالی نفع خیش را در این می‌بینند تا صلاح هسته‌ای خیش را حفظ کنند، چون در غیر آن خطری برایشان موجود است، زیرا این کار سبب خواهد گردید تا کشور با اتحاد با کره جنوبی جذب شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
به پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در آخرین گزارش این ساعت، وزیر مهاجرت استرالیا در یک نوار ویدیویی در خطاب به پناهجویان که در جزیره ناروی اقیانوس آرام انتقال داده شده، گفته است تا پیشنهاد اسکان مجدد را بپذیرند. استیف هربرن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. برای صدها پناهجویی که قصد رفتن به استرالیا را داشتند اما توسط مقامات آن کشور به یک کمپ در جزیره نارو فرستاده شدند، روز چهارشنبه ویدیویی به نمایش گذاشته شد که در آن پیتر داتن، وزیر مهاجرت استرالیا، از این پناهجویان خواسته است که پیشنهاد حکومت را در رابطه با ساکن شدن در کمبودیا را بپذیرند. او میگوید باید برای تمام پناهجویان و آنهایی که به جزیره نارو انتقال داده شدند واضح کنم که آنان به هیچ شرایط در استرالیا ساکن نخواهند شد. پناهندگی گزینه‌ای نیست که حکومت استرالیا آن را برای شما ارائه کند. در همین حال حکومت کمبودیا در عوض کمک 30 میلیون دلاری استرالیا توافق کرده است تا 1000 پناهجو را به کشورش بپذیرد. گروه های حقوق بشر این توافق را مغایر کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل خوانده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. اما با این حال حکومت استرالیا و کمبودیا همان گونه ای که داتن واضح ساخته بود از این کار دست بردار نیستند. داتن میگوید که حکومت کمبودیا به حکومت استرالیا واضح ساخته است که میخواهد تا این آمادگی هایی که روی دست گرفتند موفق شود. کمبودیا به اسکان پناهجویان ارزش بزرگ قائل بوده و از آنچه مردم کمبودیا میتوانند انجام دهند استقبال میکند. بیشتر از 700 پناهجویی که در جزیره نورو انتقال داده شدند از افریقا، شرق میانه و کشورهای جنوب آسیا می باشند. تقریبا 500 تن از آنان پناهجویان واقعی تلقی می شوند، در حالی که ادعای 80 تن رد شده و درخواست بیش از 150 تن مورد ارزیابی قرار گرفته است. توقع برده می شد که اولین پناهجو در اواخر سال گذشته به کمبودیا انتقال داده شود، اما این کار با تأخیر و بیمیلی مقامات مواجه شد. یک مدافع حقوق پناهجویان روز دوشنبه بیان داشته بود که قرار بود 5 پناهجویی که 3 تن آن از اقلیت‌های تامل سریلانکا، یک مسلمان روهینگیای میانمار و یک ایرانی از جمله کسانی باشند که به کمبودیا انتقال داده شوند. داتن در ویدیو پیشنهادی خود گفته است که مهاجرین احتمالاً به خاطر انکار رفتن به کمبودیا تحت فشار قرار بگیرند. داتن در ویدیو پیشنهاد خود نشان داده است که مهاجرین احتمالاً به خاطر انکار رفتن به کمبودیا تحت فشار قرار می‌گیرند. او میگوید لطفاً اجازه ندهید تا آشوبگران این فرصت را شما بگیرند. در همین حال یک گروه حقوق بشر مستقر در استرالیا میگوید که به پناهجویان برای رفتن به کمبودیا بین 7800 و 11700 دلار پیشنهاد می‌شود. گزارش ها نشان می دهد که مقامات مهاجرت استرالیا هفته گذشته درخواست پناهندگی 46 ویتنامی را که در یک کشتی نیروی بحری استرالیا سوار بودند پیش از آن که دوباره به ویتنام انتقال داده شوند بررسی و رد کردند.
خلاصه خبرها. اجمل عبید آبادی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در تلاش است تا در مورد معرفی نامزد وزارت دفاع ملی به یک اجماع برسد. سخنگوی رئیس جمهور غنی در صحبت با صدای آمریکا گزارش رسانه ها در مورد معرفی نامزد وزارت دفاع ملی را شایع خواند. مقام های محلی ولایت بادغیز میگویند که درگیری در ولسوالی بالامرغاب آن ولایت به پایان رسیده است. طالبان روز چهارشنبه گفتند که تهاجم امسال آن گروه در افغانستان در هفته روان آغاز می شود. وبسایت معتبر خبری دیلی بیست گزارش می دهد که گروه دولت اسلامی یا داعش در حمله مرگبار شهر جلال آباد دست نداشت. وزیر داخلی افغانستان در رأس یک کمیسیون بلندرتبه دولتی موظف شده است تا درباره صحت و سقم اظهارات اخیر والی پکتیکا تحقیق کنند. مقامات امنیتی یمن میگویند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه شورشیان یمنی را امروز از سر گرفت. اتحادیه اروپایی گازپروم یک شرکت بزرگ انرژی روسیه را به تخطی از اصول رقابت در بازار آزاد متهم کرد. ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا میگوید که اتحادیه اروپایی باید در راستای مبارزه با قاچاق مهاجران از کشورهای آفریقایی به آن کشور کمک کند. مقامات فرانسوی میگویند که یک تندرو اسلامگرا را بازداشت کردند که شدیداً مسلح و مزنون به طرح حملات به کلیساها در آن کشور بود. رهبران چین و ژاپن در حال برای دومین بار با هم ملاقات میکنند که روابط بین دو کشور به دلیل اختلافات اردی کشیده میباشد. پایان خبرها.